تان ده کمپرس دریافت کرد. یعنی یه کاری در سطح مگا بزرگ و خودمون هم چی یاد گرفتیم. یا من یه روزی تیمسار فلاحی رو دیدم، خدا رحمتش کنه.
شما مهندسی تحصیل کرده بودین؟ یعنی رشتهتون مرتبط بود قبل از حضورت تو این
تازه؟ اصلا حرفا نیست، من دانشگاه در مورد فرق لودر بولزر نمیده، کدوم چرخ داره کدوم زنجیر. دانشجو که تازه از دانشگاه در اومده که این چیزا از تجربه نداره که، ایمانه. حالا من شما دلایل موفقیت جهاد رو وایرازندگان رو به شما عرض میکنم. خب ما تیمسار فلاحی رو دیدم که ما هر کار میکنیم این داستان حسر آبادان شکسته نمیشه. با شهید رضوی رفتیم موفق نشدیم، خلاصه چه بکنیم؟ گفتیم خلاصه یه مخت ایران وجود داره، فقط و فقط یکی، ترچیب. ما در خدمت ترچیب. آقای ترچیب حتما ما حل میکنیم. من ندیدم با ترچیب جبهه برویم و اون جبهه از بنبست در نیاید و طرح مهندسی موفقی بر اونجا ندهد. مثل عملیات بستان، عبور از لمنه بستان خیلی کار عظیم بود. یه تارداد رفتیم، کار نداریم امسال. خب فردای اون روز یا فردا یکی مثلا چند روز بعد، من و شهید ترچی پیاده، یعنی با لنده رفتیم تا کیلومتر 18 جاده آبادان، از اونجا پیاده تا آبادان رو پیاده رفتیم. جاده طراحی شد، البته من عرض میکنم من کاری نمیکنم، ترچی همه چی ترچی، من کوله برش بودم، دوربینچیش بودم، رفیقش بودم، همراهش بودم. اونجا معدن گوشماهی کشف شد، رفتیم با فرماندهان ارتش که لشکر 77 بود، فرش باطلاق رو گرفتیم، فلان کردیم فلان کردیم، نقشه کشیدیم. شب با قایق برگشتیم آمدیم اینجا و از فردا شد طراحی. شاید شهرشاهانی شد مسئول جاده، من خاکریزش بود گرفت، یعنی حمله شنشو و همسالو و آبادان از بنبست در آمد. چندین ماه بود ارتش و سپاه میگفتن این بنبست در نمیاد. از شما ببینید، ایشون فرمودن آقای کرمی در رابطه با فاو، باور کنید درست ماه رمضان بود، ما فاو محلی که ما میخواستیم خاکریز بزنیم فقط با دشمن 200 متر فاصله داشت. در این 200 متر ما حرف ما میشنیدیم، همونجا کمپرسر نمیتونستم ببرم که چطور کمپرسی که پن متر چیزی. تمامی بچه ها از تمام کشور برای ما کمپرسی نیسان آورده بودن، همین نیسان آبی معروف، همین کمپرسی بودن با یه دیر بیل. ما شبی بدون شهید در این خاکریز نگذروندیم. هر فرد جادیم یک شب حق داشت پشت این خاکریز کار کنه، چون اونقدر میزدن نصفشون که شهید بشدن، که اصلا مثل اینکه زمین داره حرکت میکنه تا این خاکریز زده شد که فاو موند. خیلی عظیمه. یعنی اصلا
اهمیت اون خاکریز چی بود اون موقع؟
خاکریز جلوی دشمن، خاکریز برای 200 متری عراق، خاکریز برای مال
خاکریز اصلیه در واقع.
بله نبرد. بله. خب ما بایستی میرفتیم نفوذ میکردیم، یعنی بچه رزمنده سپاه و ارتش، بیشتر سپاه بود اونجا، میرفت حمله میکرد، خب جان پناه میداشت. اصلا شما تصور این که شما در 200 متری دشمن بدون امکانات، این ور آب هنوز پل بهسدی نبود، عزیز خبرها نبود، و شما با کنورسین نیسان با یک دونه بیلی مکانیکی و فقط بچه خدا رحمت کنه شاید جان دیده ببخشید، این تنها فردی بود که هر کارش میکرد باش خاکریز نمیامد بیرون تا شهید شد. و تعداد اینجوری داشتیم، یعنی ما، من فرمانده اونجا بودم، یک شب مهلت اجازه میدادم، ولی تعداد داشتیم وقتی رفتن برنگشتن و برنگشتن دیگه، فقط جنازه شون آوردیم به میل خودشون. این بمبستا رو اصلا شما چه تصور میکنید؟ یا مثلا این داستان که حالا نمیدونم چقدر فرصت است
و اینا کارهایی بود که بضاعت فنی کشور در وزارتخانه های مختلف و اینها نمیتونست اونها رو انجام بده.
همه کمک ما بودن. ببینید من اول عرض کردم جهاد سازنده یه بستر بود برای تمام نیروهای علاقمند به انقلاب و مملکت، همه می اومدن.
از این باب میخوام عرض بکنم که یعنی جهاد سازندگی جداگونه نسبت به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی توان اجرایی داشت یا نه اینها رو بسیج میکرد برای فعالیت؟
خودش هم داشت. ببینید جهاد سازندگی خودش یک ارگان مهندسی بود، آب داشت، برق داشت، راهسازی داشت، همه این چیزه داشت. این بستر تناسب داشت با بستری که خودش ساخته بود، چون این بستر مهندسی بود سایر مهندسی اومدن روی این قرار گرفتن. بله ببینید، البته من به شما بگم که شاید بیش از نصفش بستر خود جهاد بود و اکثرش نیروی مردمی. مردم اومدن، دانشجوها اومدن، از هند اومدن، از اروپا اومدن، از آمریکا اومدن، هر کی به انقلاب اسلامی رغمند خارجی اومدن. من بهترین رانده گردن افغانی بود، شیعه، حتی اهل سنت، حتی اقلیت ها پا به پای ما می جنگیدن، حتی بعض از اینا که دین ما را قبول نداشتن ولی مملکت قبول داشتن پا پای ما می جنگیدن. جهاد عرض میکنم یه معجزه انقلاب بود، جهاد که یه بستر فراهم کرده بود که اصلا هیچ گونه سختگیری، نمیدونم از این چی بهش میگن، نمیخوام کلمه بده و کار ببرم، اصلا میدان بازی برای خدمت بود، میدان بازی برای رشد افکار بود. من یادم یکی از معاونین بزرگ یه شرکت خارجی آمده پیش من، گفتم چرا آمده پیش من؟ گفت میگن شما اجازه میدین ما خلاقیت به خرج بدیم. آمدم خلاقیت خودم به خرج بدم. خیلی از اینا داشتیم و ما محل رجوع خیلی از اینا بودیم. ببینید، یا مثلا عرض میکنم خیلی از امارات، حالا بهتره که بیشتر دوستان عرض کنن، ولی ما در قضیه فاف آخرش دیگه بچه رزمنده ما چی گفتن؟ گفتن بدون پل نمیشه فاف را نگه داشت، یعنی بدون راه آبی. خب اون انواع مختلف پلا رو زدن، کدوم که بشه یک شب دو شب یه هفته بشه دوم آورد؟ مگه میگذاش عراق دیگه؟ اونجا اون سر پل دست اون بود دیگه، میزد. ولی پل بعثت شاهکار مهندسی جهانه. من معتقدم هنوز در دنیا شاهکاری در هیچ جنگی تا بال بماند پل بعثت وجود نیامده. پل بعثت چندین دفعه به شکست منتهی شد ولی هیچ کی نفهمید و نگذاشیم کسی
بفهمه.
همیشه گفتیم موفق بودیم.
دمدو پل بعثت جداگونه بعد از زبان شما بشنویم و دمدوش صحبت بکنیم.
بحث فاو مطرح شد.
بفهمید.
تکمیل کنم خدمتشون، اینه که کاری که دوستان میفرمان کارای نشدنی رو انجام میدادیم. میبینید پل‌های ارتشی رو خب ارتش داشت، اروند گاهن عرض اروند میشد 1 کیلومتر، گاهن میشد 500 متر، گاهن میشد خدمتشون 1500. این عرض رو خب رزمنده ها ابتداءن رفته بودن تو فاون بودن، باید پشتیبانی میشد. ابتدا با چجوری پشتیبانی شد؟ جهاد سازندگی 3 خضر داشت و 3 تراده داشت، یعنی 3 خضر بود که 3 پل شناور میامد از این ور به اون ور تدارک میکرد. اینه چجوری ساختن؟ پلای خدمت شما از کنم که نظامی تو ارتش داشت ولی بچه های جهاد اومدن همین پل رو به صورت یه شناور، این کار مهندسی ها، این پل شناور که روی آب واقع میشه 2 نیرو بهش وارد میشه، یه نیروی قائم یه نیروی افقی. این خدمت شما، این شناور که میذاری روی این نیروی قائم خودش هست، بارش هست، نیروی جانبی هم که هست، آب هست میاد این طرف پل. اومدن شم کوبیدن تو ساحل دشمن، هم شم کوبیدن. این شناور رو ابتداعا اومدن با تنابایی که لنگر کشتی هست اینو آوردن بستن به این، این شناور با یه دونه ترکتور و این خدمتمون کنف تناب کشتی اینو میبردن میآوردن. خب این یه بار میرفت میآورد پاره میشد. بعد اومدن اینو سیمبوکسل گذاشتن، سیمبوکسل که میگذاشتن این میامد دور قرقره، سیمبوکسل یه بار میرفت میامد قرقره رو میخورد. اومدن کاری کردن که نه سیمبوکسل یعنی تناب پاره بشه نه قرقره خورده بشه. همه اینا رو کار مهندسی میکردن، محاسبه میکردن. شما وقتی که این شناور از اینجا حرکت میکرد مثلا تریلی با تانک میرفت روش، شما ببینید تریلی با تانک، خود تریلی یه وزنی داره، تانک یه وزنی داره، تانک حدود 60 تن وزنشه، تریلی هست در مجموع میشون مثلا 100 تن 90 تن وزن. میومد روی این شناور، بعد این شناور وقتی حرکت میکرد نیروی قائم که هیچی، نیروی جانبیش خود این آب که وقتی میاد به سمت دریا خیلی فشار میاد، این بدون که مثلا حالت افقی باشه یه قوسی رو باید طی میکرد میومد. اینا رو چیکار کردن؟ اینا بچه های جهاد انجام دادن. حالا میگیم بچه های جهاد، همه نیروهایی که میومدن به قول آقای امیریان بستری که جهاد فراهم کرده بود این رفت میومد. ما شبی مثلا هر بار که این میومد میرفت میومد 100 تن بار میبردن میآوردن. بعدن این خضرا که هی زده شد و مرتب چیز شد، بعدن دیدن که خب این تدارکات از این که بخواد به فاو بشه و اون آتش سنگینی که هر روز با فاو بود اومدن اون طراحی کردن پول به سطح رو زدن. این طراده ها همش با ابتکارهای جهاد بدون ترکتور، چون باور اصلا باورت نمیشه الان اگه بیاری بگی آقا این اروند رو. من خودم شاهد بودم، خدا رحمت کنه حاج داوود کریمی رو، خدا کریم میشناسه با ما کار کردن، خدا کریم خودشون اونجا زحمت کشیدن. ما خدمت شما عرض کنم که یه خلبان اونجا اسیر گرفتن جهاد سازندگی، یه دونه کمر شکن، تنها یه دونه کمر شکن اونور تو فاق بود که این دستگاه ها بولدوزر جاوران خلبان رو گرفتن. میگم آقا این کمر شکن چجوری اومد این برا، این کمر شکن از کجا اومده این بولدوزر رو جابجا میکنه؟ ما خود مونده بودیم از کجا اومده. اینو بچه‌ها جهاد بردن، غیر از جهاد هیچ کی اونجا کمر شکن نداره.
رو آبم رفته بود.
اینو بچه‌ها اون که حاج آقا میفرمان ماشینالات، اینا رو بچه‌ها جهاد بردن. واقعا الان شما الان بیا بگو آقا میخوام اینجوری پل بزنم، من الان خودم هم بعد از جنگم هم تو مرکز تحقیقات مهندسی جهاد بودم، بعد تو مؤسسه جهاد نصب بودم، مدیر عامل چند تا شرکت بودم، الان میخوام یه جاده بزنم. فکر میکنم میخوام چجوری جاده بزنم توی خدمت شما عرض کنم که جزایر مجنون شب تمام این جاده ها رو توی مثلا 4 متر 5 متر آب خاک بریز، خاکیز بزن، جاده بزن، فلان کن. اینا همه الان میخوای فکر کنی او پولی اعتبار میخواد، کلی مهندس میخواد، کلی اینا، الان با اون موقع خیلی با هم تفاوت داره. اینا رو همه بچه جهاد میکردن. اینی که میگم من خیلی دلم میسوزه که اصلا جهاد هیچ صحبتی نیست، پشتیبانی جنگ خیلی کم. بعضی از افراد مثلا یکی رحیم صفوی میگه آیه مثلا سیار شیرازی، خیلی جا اسم جهاد بود، اگه جهاد نبود ما نمیتونستیم کاری کنیم. آیه رحیم صفوی من دیدم خیلی جاها اسم بچه جهاد رو مرتب میاره که آقا بچه جهاد خیلی زحمت کشیدن. ببین شما اگر مثلا توی یه دشت می‌خواستی جاده بزنی، باید یه خاکریز یه جاده می‌زدی، عملیات بکنی باید یه جاده می‌زدی قبل از عملیات، شب عملیات باید خاکریز، اگر صبح می‌شد خاکریز نبود که رزمنده نمیتونست بمونه، که این خاکریز باید زده می‌شد. بعد از این که خاکریز زده می‌شد دوباره برای تثبیت این خاکریز بعد از عملیات هم باید کار، یعنی مرتب بچه‌های جنگ داشتن کار می‌کردن. بله یه گردان یه لشکر میاد عملیات می‌کنه برمیگرده، حالا یک مثلا تیپی مثلا گروهانی گروه برای نگه داشتن. ولی شما ببینید مثلا توی فاو من خودم با کمرشکن یه بیل مکانیکی رو از یه نقطه‌ای بردم تو جاده امرساس تو این مسیر. حالا ببینید مثلا یه رزمنده تو خاک میتونه بخوابه، شما بیل مکانیکی رو بذار رو کمرشکن و کمرشکن برو به چه اتفاقی میفته. این هاست که میگم خیلی بعد از جنگ هم خوشمند، یعنی در حین جنگ بچه های جهاد بحث مرکز تحقیقات مثل اونی که حاج آقا فرمودن بحث موشک رو، اول موشک رو مرکز تحقیقات مهندسی جنگ شلیک کرد تو هم بیابونه سن.
متشکرم.
میدون ای بزرگ بارون سرش مرون و خادارون ببین
شهیدون شهیدون
شهیدون ای جلو دارون زفر مردون گل عرشه برین
شهیدون شهیدون
شهیدون سر بدارون مثل بارون مثل بارون عشق دیامین شهیدون چی نسیمی به دشت جنون سوز صدامی
شهیدون چی نسیمی به دشت جنون سوز صدامی شهیدون 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 شهیدون
شهیدون سر بدارون مثل بارون مثل بارون عشق تیامی شهیدون چی نسیمی به دشت جونم سوز صدامی
شهیدون چی نسیمی به دشت جونم سوز صدامی
شهیدون ای بزرگوارون سرش مرون وفادارون ببین
شهیدون شهیدون
شهیدون ای جلو دارون زفر مردون گل عرشه برین
شهیدون شهیدون
شهیدون سر بدارون مثل بارون مثل بارون عشق تیامی شهیدون چی نسیمی به دشت جنوب سوز صدامی
شهیدون چی نسیمی به دشت جنوب سوز صدامی شهیدون چی نسیمی به دشت جنوب سوز صدامی شهیدون چی نسیمی به دشت جنوب سوز صدامی.
آقای ابراهیمی، ما در خدمت شما هستیم. حوزه تخصصی شما ماشین‌آلات جنگی بوده و ماشین‌آلات جنگی یک روایت‌هایی در موردش وجود داره، اینکه بضاعت ما در دوران دفاع مقدس چقدر بوده، بضاعت ما در انتهای جنگ چقدر افزایش یافت و ما چه شکلی تونستیم از این ابزارالات برای پیروزی در عملیات‌های مختلف استفاده کنیم.
خدا رحمت کنه شهید ترشی و شهید نازیان. شهید ترچی وصیت به ناجیان کرده بود. ناجیان به من گفت بعد از شهادتش، گفت محمد گفته که تو مغز ماشینالاتی. گفت محمد همینجا رو اشتباه کرده، من اصلا ماشینالات نمیدونم چیه. گفت نه تو داری بلوف میزنی. گفت من به تو میگم برو ماشینالات جنگ رو برپا کن و خوبم بکن. هر چی ما بهش گفتیم گوش نکرد. گفت فردا صبح تهرانی میری ریاست جمهوری، اونجا منتظرتن که پول و این چیزا در اختیارت بذارم، بری ماشینالات بخری. من راه دور رفته بودم، هم تا مشهد بیشتر نرفته بودم. اومدیم تهران که به ایشون اینقدر دلار بدین و بره برای ماشین خرید ماشینالات. من کاغذ رو داشتم بردم بانک مرکزی، آقای نوربخش بودن. کاغذ رو از ما گرفتن و چسبوندن به یه کاغذ بزرگتر، اونو گذاشتن روی پوشه، پوشه رو گذاشتن روی پوشه مخملی و بردن شاهی نوربخش. آقای نوربخش گفت خودش بگیم بیا. من گفت چقدر پول میخوای؟ گفتم والا من نمیدونم چقدر پول لازم دارم. گفت پس برو ببین چقدر میخوای، من برات میفرستم. حالا فقط بهت میگم یه مقدار بدین که کیفت باشه، یه خونه دار به ما بدین، سامسونتون برو تا این لبش دلار پر کردن. به ما دادن، ما سوار شدیم و رفتیم دبی. اونجا چیزایی که میدونستم لنگیم خریداری کردم. اما یه آقای اونجا بود به نام ناصر خلصان، اگه زنده است خدا عمرش بده، گفت پولت دست نزن، ما اینجا پول جمع کردیم از مردم، همین چیزی که میخوای برات میخریم. به ما خریدن و به ما دادن و ما یه دونه لنز گرفتیم و همه رو بار کردیم اومدیم. ما اومدیم رفتیم ژاپن. حالا کسی که مشهد رو به زور دیده رفته ژاپن، هیچی هم نه زبون بلده نه چیزی. ماشینالات که ما خریدیم به گفته اون موقع تایید توزیع قیمت ها رو کنترل میکن، گفت 30% زیر قیمت تاله اینه که ما خریدیم شما خریدیم. یه نفر اونجا باش آشنا شدم به نام آقای ایتو. ایشون یه دروغ به من گفت. روز بعد من متوجه شدم یه دروغ گفته. رفتم بهش گفتم که شما دیروز به من دروغ گفتی. گفت از کجا فهمیدی؟ گفتم اون جایی که نشسته بودی بهت گریه میکرد. من برد یه شرکت عظیمی، خودش جای مدیر عامل اون شرکت نشست. گفت حالا بعد من چیکار کنم که منو ببخشی؟ 100 دفعه تعظیم کرد، میخواست پای ما رو ماچ کنه. گفتم نه، بیا با هم رو راست بشیم. رو راستی ایشون الان 39 سال میگذره. زنگ میزنه تهران به پسر من، میگه سلام منو به بابات برسون، چون من نمیتونه صحبت کنه. به پسر من زن. این کارایی برای ما کرد که واقعا هیچ کسی نکرد. اما برایش تهران به من گفتن که خوب حق حساب میگیری، خوب بری پشت خودتو میبندی. من قبل از انقلاب یه آموزشگاه رانندگی داشتم، یه تلاشکاری، هر دو رو تو جنگ فروختم خوردم، چون حقوق از جهاد نگرفتم. الان هم دستم میارم بالا میگم هر کی میگه من یک قرن گرفتم از جهاد، بیاد بگه آره یک قرن گرفت. جنگم که تموم شد 4-5 سالم وایسادم اونجا کار کردم، بعد استعفامو نوشتم. اما ماشینالات، من 200 کمپرسی خریدم، 150 تا دونه گریدر خریدم، 190 تا لودر خریدم. اینا رقماشو بزنید تو ماشین حساب کم میارین. همه اینا رو فاکتوراشو گرفتم، همه این کاراشو کردم. اومدم تهران، جنگ تموم شده بود، به من گفتن که بیا حالا جواب بده این پولا رو چیکار کردی. من همه اینا رو داشتم، همه اینا رو گذاشتم تو ماشین، بیام دفتر جهاد مرکزی تحویل بدم. ماشین در خونه دوز برد، همه رو برد. من خدایا آبرو ما رو نمیخری یعنی؟ اومدم آقای فروزش اینجا رو مردونگی کرد، گفت هرچی ابراهیمی میگه همون رو قرار سند کنی، من هم امضا میکنم. من همه رو تیم کامپیوترم بود، همه رو نوشتم، ایشون هم امضا کرد، دادیم تصویه حساب کرد. اما ماشینالات تو جنگ من شدم، اول لودر بولدیزر تشخیص نمیدادم، اما کارم به جایی رسید که یه بولدیزر اگه جلوش موشک خورده بود، یه بولدیزر عقبش موشک خورده بود، این عوسط میبردم دوتا رو یکی میکرد. به این حد رسیده بودم. الانم ادعا دارم که کسی نمیتونه، الان کارم گوشم کلن کنار، هیچ کاری نمیکنم. اما ادعام دارم که هیچ کسی قدر من تو ماشینالات درکش نداره.
متشکرم از شما آقای ابراهیمی. خدمت آقای خدا کرمی، بحث تحقیقات و ایده هایی که توی جهاد سازندگی و توی مهندسی رزمی اتفاق می افتاد و اینها در واقع راهگشا بود در طول دوران جنگ، یک توضیحاتی بفرمایید و بفرمایید که چجوری فرایند ایده پردازی، فرایند تولید ایده اتفاق می افتاد و اینها چجوری به بحث اجرایی در می اومد.
بله، خدمتتون عرض کنم که همونجوری که جناب آقای مهندس امیریان یه توضیح ابتدای صحبت دادن، خب واقعا اولی موشک رو در زمان جنگ جهاد ساخت. علتش هم این بودش که ما وقتی اومدیم در جنگ، بچه های جهاد هم پشتیبانی جنگ رو به عهده گرفتن، هم مهندسی جنگ رو به عهده گرفتن. طبیعتا در مهندسی ابتداش شاید با یه سری فعالیت‌های به ظاهر حالا ساده مثل زدن خاکریز، جاده، سایت‌ها، پدافندها، اینجور چیزها بشه کار انجام داد. اما رفته رفته که جنگ سخت‌تر می‌شد، و هجوم بالاخره دنیای استکبار به این مملکت زیادتر شد، شرایط جنگ داشت فرق میکرد یواش یواش. اون هم زمانی بودش که هر کس ایده بهتری برای نوع جنگ خودش به هر حال پیشبینی میکرد موفق تر بود. یه گره هایی هم در زمان جنگ توی عملیات ها اتفاق افتاد که ما رو به این نتیجه رسوند که با همین روشی که الان داریم کار میکنیم جواب نمیده، ما نمیتونیم در هجوم هامون یا در دفاعمون موفق بشیم. لذا به این فکر افتادیم که باید یه مرکز تحقیقات جنگی داشته باشیم که یه سری طرح‌ها و ایده های نوینی رو در این مرکز بچه ها ایجاد بکنن که بشه از این طرح‌های نوین در پیشرفت جنگ و پیروزی جنگ استفاده کرد. برای همین اومدیم در چند تا از شهرهای بزرگمون مثل خراسان، مثل فارس، مثل اصفهان و تهران و تبریز 5 تا مرکز تحقیقات جنگ جهاد رو ایجاد کردیم و در همه اینجاها هم یه سری مهندسینی بودن، افرادی بودن که دوست داشتن با جهاد کار بکنن، آدمای متفکری بودن، متخصص بودن در زمینه‌های مختلف. این افراد هم عمدتاً آدمایی بودن که دوست نداشتن به یگانهای نظامی برن، چون اصلا روحیه نظامی نداشتن، دنبال یه جایی میگشتن که نظامی نباشه اما در این حال برای جنگ خدمت بکنه. لذا اومدن جهاد رو انتخاب کردن. کجای جهاد؟ چون آدمای روشنفکری بودن، متخصص بودن، اومدن تحقیقات جهاد رو انتخاب کردن و اونجا رو راه اندازی کردن و در اونجا اومدن یه سری ایده ها و ابتکاراتی رو به خرج دادن که اینا در خیلی از جاها راهگشا بود. مثلا در عملیات طریق القدس بود که ما به جاده رملی خوردیم، درست آقای ابراهیمی؟
بله.
خوردیم به جاده رملی که اصلا برای فرماندهان مشکل شده بود که خب ما اگر میخوایم توی این رمل پیشروی بکنیم اصلا امکان پیشروی وجود نداره، چجوری ما باید توی این بیابون رملی بخوایم عبور بکنیم، هم نیروهامون عبور کنن هم دستگاهامون. لذا بچهای جهاد گفتن که به شهید صیاد شیرازی گفتن که ما حل بکنیم این مشکل رو، شما عملیات رو تحریزی بکنید، اینش با ما، عبورش با ما. خب اومدن فرشای باطلاق رو، یه ایده ای دادن فرشای باطلاق رو، فرشایی که میندازی تو رمل و ازش میتونی رد بشی. اومدن با این ابتکار رمل رو رد کردن و عملیات هم پیروز شد. یا اولین زیردریایی رو در مرکز تحقیقات جهاد ساخته شد، یه زیردریایی یک نفره. یا در مرکز تحقیقات اصفهان اولین هلیکوپتر ساخته شد. یا برای رد شدن تویوتایی که چرخدار بود از رمل کار مشکلی بود، از باتلاق کار مشکلی بود، تویوتا رو اومدن شنیش کردن، به جای لاستیک شنی انداختن زیرش. خب این به راحتی از همه جا میتونست عبور بکنه. یا حتی اومدن لودر بولوزرها رو زرهی کردن برای اینکه به راننده آسیب نرسه، یا به یه دستگاهایی، یه جاهایی از دستگاه که حالا آج ناصر بهتر میدونن اینجا آسیب نرسه، مثل رادیاتور اینا، اومدن مثلا زرهی درست کردن که آسیب کمتری ببینه و بشه کار کرد. یا مثلا در دریا کشتی‌های ما آسیب پذیر بودن، دشمن موشک میزد کشتی دیگه نمیتونه عبور بکنه، میخورد به کشتی، کشتی منهدم میشد، خب تو دریا غرق میشد. بچه های جهاد اومدن یه فکری کردن، اومدن یه ابتکاری به خرج دادن که انحراف موشک درست کردن. خیلی هم ساده، یعنی چیز پیچیده ای هم نبود، خیلی کار ساده ای هم بود که حالا اگه خود متخصصین یه روز بیان اینجا توضیح بدن شما میبینید که چقدر ساده اومدن اینا انحراف موشک درست کردن، که این انحراف موشک ها رو مینداختن توی آب، موشک ها که میومد جذب اون انحراف موشکه میشد، کشتی راحت عبور میکرد، از مسیر خودش میرفت.
اتاق فرمانی فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم ادامه صحبت های شما دوستان رو داشته باشیم که یه تنفسی هم برای بزرگ